کتابی از برنده جایزه نوبل خواندید، اگر خواندید اون رو هم به دوستانتون در برنامه ققنوس معرفی کنید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه. آقای یا خانم مردانی از شهر کرد، راکی چیویلی از مجارستان رو معرفی کردن که نوشتن جایزه نوبل کتاب رو در سال 1973 برنده شده و کتابی هم که ازشون معرفی کردن پسر یتیم بوده. آقای محمد رضا دیبایی از تهران هم هرتاموله رو معرفی کردن و از آثارشون هم به فصل گوجه‌های سبز اشاره کردن. البته من به این نکته اشاره بکنم که دوست خوبمون که از شهر کرد برای ما راکی چیویلی از مجارستان رو به عنوان برنده جایزه نوبل 1973 معرفی کردن، آنچه در فهرست آمده در سال 1973 پاتریک وایت از استرالیا برنده جایزه نوبل ادبیات شده. روزهای دوشنبه در ققنوس از ترجمه در ادبیات فارسی صحبت میکنیم و به آثار ترجمه شده در کشورمون میپردازیم. در بخش یک شعر یک شاعر امروز هم به سراغ شاعری از کشور ولز میریم به نام دیلن توماس که این بخش رو با ترجمه و صدای محمد صادق رئیسی خواهید شنید که شعری از دیلن توماس رو برای ما خونده.
Do not go gentle that good night, old age should burn if at close day, rage again dying of light. دور باش از پا نهادن آران شب فرد، روزگار کهنه را باید سوزند و شورید به پایان گرفتگی روز، خشم در برابر مرگ نور.
خب این از بخش یک شعر یک شاعر عذرخواهی میکنیم به خاطر قدری اشکال که در پخش این قطعه پیش آمده، اما خب به هر حال به پایان رسیده. با ادامه برنامه ققنوس از رادیو فرهنگ در کنار شماییم. ساعت 15:36 است. شنونده برنامه ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ هستید. شما شنوندگان میتونید این برنامه رو هر روز از شنبه تا پنجشنبه به غیر از جمعه ها از ساعت 15 تا ساعت 16 بشنوید. رویدادهای ادبی. اجرای طرح معرفی تازه‌های نشر بین‌الملل. سرپرست سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی از آغاز اجرای طرح معرفی تازه‌های نشر بین‌الملل در این سازمان خبر داد. حامد علی اکبرزاده گفت این طرح با هدف شناسایی و معرفی کتاب‌های جدید خارجی آغاز شده و تمرکز اصلی آن روی کتاب‌های علوم انسانی است. خروجی این طرح در مرحله اول در قالب نقد کتاب یا بوک ریویوست که از طریق پایگاه اینترنتی سازمان و نیز مجله نوشتار منتشر می شود. ترجمه رمانی از ایان مکیوان منتشر شد. کتاب ماشین‌هایی مثل من، آدم‌هایی مثل تو، نوشته ایان مکیوان با ترجمه اشکان دانشمند منتشر شد. نشر نیماج این کتاب را در 342 صفحه و با قیمت 49,000 تومان روانه بازار کتاب کرده است. این اثر درباره بریتانیا در دهه 80 میلادی پس از شکست بریتانیا در جنگ فاکلند است، زمانی که اینترنت و ماشین‌های خودکار پا به دنیای مدرن گذاشتند. همکنون ارتباط تلفنی برقرار کردیم با مترجم کتاب ماشین‌هایی مثل من، آدم‌هایی مثل تو، جناب آقای اشکان دانشمند که توضیحات بیشتری رو درباره محتوای این کتاب برای ما و شما ارائه بکنن. آقای دانشمند سلام، به برنامه ققنوس رادیو فرهنگ خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت برنامه ققنوس و مخاطب‌های محترم این برنامه و شنوندگان عزیز. اشکان دانشمند هستم در خدمتتون.
خیلی خیلی سپاسگزاریم. جناب آقای اشکان دانشمند، کتابی رو ترجمه کردید با نام ماشین‌هایی مثل من، آدم‌هایی مثل تو، کتابی علمی تخیلی از زیرگونه هوش مصنوعی که در واقع از دغدغه‌های امروزی زندگی روزمره خیلی از ماهاست و ما فکر می‌کنیم که قراره به کجا بره، یعنی پایانش کجا هست. این تصور که ماشین‌ها و ربات‌ها همدم ما انسان‌ها بشن و قراره که با ما یه زیست مسالمت‌آمیزی داشته باشن گاهی وقتا وحشتناکه. تجربه خودتون رو درباره ترجمه این کتاب بگید و برامون بگید که به چه مضمونی اشاره می‌کنه این کتاب.
یان مکیوان این رمان رو در سال 2019 چاپ کرده و یکی از آخرین آثارش هست. خب همونطوری که اشاره کردید در این اثر به پیشرفت هوش مصنوعی اشاره میشه و نویسنده این داستان با تغییر یک سری از وقایع تاریخی اومده یک دنیایی رو متصور شده که در این دنیا هوش مصنوعی به حدی از پیشرفت رسیده که انسان‌های مصنوعی رو تولید کرده. و خب در دسته رمان‌های علمی تخیلی گنجانده شده این اثر، اما خب فضای علمی تخیلی این داستان اونقدرها دور از ذهن ما نیست و خب ممکنه که در آینده نه چندان خیلی دور و به زودی ما این فضا رو تجربه بکنیم، همونطور که در حال حاضر هم داریم تجربه می‌کنیم پیشرفت در دنیا. و از این جهت خب یک دهه‌ای رو از انگلستان متصور شده نویسنده که انسان‌های مصنوعی پا به زندگی ما گذاشتن و خب در یک فضایی به تعداد محدودی ما انسان‌های مصنوعی داریم که اینها نامگذاری شدن آدم و حوا و یه تعداد مشخصی هن که در دنیا پخش میشن و وارد زندگی انسانهایی میشن که در دنیای معاصر زندگی میکنن. و خب در این رمان نکاتی قابل توجه هست که یکی از مهمترینشون اینه که خب این شخصیت آدم که در واقع وارد زندگی یه خریدار خودش میشه درجه ای از هوشمندی رو داره و هوش مصنوعی در این ربات به حدی رسیده که در تصمیم گیری های صاحب خودش دخالت میکنه. و خب مسئله که وجود داره کدگذاری های این ربات هست که از طرفی کدگذاری های منطقی داره و از طرف دیگه کدگذاری های احساسی. و خب چیزهایی که این رمان رو به نظر من جذاب میکنه برای خوانندگان تقابل منطق و احساس شخصیت آدم یا همون انسان مصنوعی هست که خب این ربات از طرفی کدگذاری های اخلاقی داره و قرمز هایی براش تعریف شده و از طرف دیگه کدگذاری های احساسی داره و حتی میتونه شعر بگه این نمونه خاص ربات. و خب موقعی که وارد زندگی صاحب خودش چارلی میشه یک سری مسائل و مشکلات رو برای صاحب خودش پیش میاره، از این جهت که صاحبش نمیدونه که وقتی که هوش هولناک بشر اونقدر پیشرفت کرده که چنین انسان مصنوعی رو خلق کرده آیا باید اون رو به شکل یک دوست ببینه یا به شکل یک موجود که فقط صاحبش هست و مثل کالا خریداری شده. به نظر من این داستان میتونه هم برای کسانی که به مقوله هوش مصنوعی و پیشرفت تکنولوژی علاقه من هستن جذاب باشه و هم برای کسانی که داستانهای عشقی رو دنبال میکنن و براشون جذابیت داره.
اتفاقا پرسش من هم همین بود جناب آقای دانشمند که با توجه به منطق ریاضیواری که در این ربات ناخواسته وجود داره آیا اونقدر احساس و کشش ایجاد میکنه که فارغ از اون فضای روباتیک این حس رو بر میانگیزه که مخاطب بخواد تا پایان بره؟ بیشتر حس رو بر میانگیزه یا کنجکاوی رو بر میانگیزه برای اینکه تا پایان این کتاب رو بخونه؟ چون 342 صفحه هم هست.
کنجکاوی برانگیخته میشه از این جهت که ما میخواییم بدونیم که هوش بشر به کجا میرسه و خب در این اثر اشاره میشه به اینکه خب دانشمندها پس از رسیدن به مرحله که انسان مصنوعی رو خلق بکنن تازه مدعی میشن که ما وارد مهد کودک شدیم در خلق انسانهای مصنوعی و خب از این جهت کنجکاوی مخاطب رو برانگیخته میکنه. اما یه ماجرای دیگه ای هم جریان داره که در این داستان ما شاهدش هستیم. این که یه رباتی که وارد زندگی شخصیت اصلی داستان میشه، چارلی. خب چارلی نامزدی داره که میخواد باهاش ازدواج بکنه و وقتی که کاراکتر آدم وارد زندگی چارلی میشه، با چارلی و میراندا یک مثلث عشقی میسازه و این یک تصویر خیلی خارق‌العاده‌ای به خوانندگان میده که جذابیت داستان رو دوچندان میکنه.
یعنی ربات عاشق صاحبش میشه در واقع، ربات عاشق صاحبش میشه، چون این مثلثی که
بهش
نامزد صاحبش، خب
از این مثلث عشقی به وجود میاد. و مسئله که اینجا وجود داره اینه که چارلی نمیدونه که باید چه واکنشی نشون بده، آیا باید حساسیت نشون بده از این جهت که این انسان مصنوعی بسیار هوشمنده، یا اینکه نه لزومی نداره حساسیت نشون بده چون به هر حال یک انسان مصنوعی هست. و این چالش ها داستان رو خیلی جذاب میکنه. و خب مسئله دیگه‌ای که وجود داره در اینجا این هستش که سازندگان این ربات ها و همونطور اتفاقاتی که ممکنه در آینده خیلی نزدیک هم رخ بده، یک سری کدگذاری هایی برای این انسان های مصنوعی دارن، چون که هدف اصلی در واقع خلق یک انسان برتر هست یا یک انسان کامل که ما ببینیم چونیم به یک انسان کامل دسترسی پیدا بکنیم و بسازیمش. و این کدگذاری ها موقعی که این شخصیت ربات انسان مصنوعی وارد زندگی روزمره ما میشه، کاملا برای ما مشکل ساز خواهد بود، از این جهت که ما مثلا از نظر اخلاقیات میدونیم که کجا باید گاهی لازمه که حقیقت رو پنهان کنیم، کجا لازمه که گاهی دروغ بگیم، اما این ربات‌ها نمیتونن مرزها رو متوجه بشن، از این جهت که براشون تعریف شده حقیقت همیشه اولویت داره نسبت به همه چی.
درسته.
و در هر حالت نباید دروغ گفت و باید همیشه حقیقت رو مطرح کرد، پس هیچ وقت ما اجازه دروغ گفتن نداریم. و این مسائل چیزهایی هستش که زندگی انسان رو مختل میکنه، یعنی ما یک به نوعی به عنوان بشر تونستیم یک انسان مصنوعی رو خلق بکنیم، یه موجودی رو خلق بکنیم که از خودمون بهتر هست و وقتی پا به زندگیمون میذاره ما تحملش رو نداریم و نمیتونیم در کنارش زندگی کنیم، انگار در کنار نسخه بهبودیافته وجود خودمون نمیتونیم زندگی بکنیم.
جالبه.
و یه نمونه هم خب مثلث عشقی هست که در داستان به وجود میاد و جذابیت داستان رو خیلی زیاد میکنه، اما خب بعد دیگه این داستان میتونه کنجکاوی هایی باشه که علاقمندان به پیشرفت تکنولوژی و هوش مصنوعی میتونه براشون جذاب باشه،
و یا حتی نگرانی هایی که دارن نسبت به پیشرفت هوش مصنوعی
و خب این داستان از این جهت که خب ربات هایی که خلق میشن اسم آدم و حوا روشون گذاشته شده، خب جنبه های دیگه هم میتونه داشته باشه، از این جهت که انسان مدرن امروزی در واقع میخواد به نوعی نقش خدایی رو بازی بکنه و دست به خلق بزنه و موجوداتی رو بیافرینه که برتر باشن، بهتر باشن از خودش، و این خیلی مشکلات رو پیش روش قرار میده. ولی خب مسئله اصلی به نظر من حالا در این داستان که میتونه جذاب به روابط بین انسان هاست، موقعی که یک نمونه برتر از خودش میاد و زندگیش دخالت میکنه و خب روابط عاطفی و
خب حالا فکر میکنم داستان رو بذاریم مخاطب، بخشی از داستان رو هم بذاریم مخاطبان بخونن. راجب نویسنده اثر ایان مکیوان اگر اطلاعاتی دارید و اون رو در اختیار ما و شنوندگان قرار بدید ممنون میشم.
ایان مکیوان نویسنده بریتانیایی هست که خب جوایز خیلی زیادی رو هم برده و خب در انگلستان خیلی شناخته شده هست و خب ایشون دوران کودکیش رو در آسیای شرقی، آفریقا و آلمان سپری کرده، تجربه زندگی در جاهای مختلف رو داشته و خب در رشته ادبیات انگلیسی فارغ التحصیل شده، برنده جایزه سامرست مام بوده و در سال 2012 جایزه جروزالم رو گرفته. این نویسنده خیلی دغدغه های در واقع بروزی داره، حالا چه از نظر سیاسی و اجتماعی و خب چه از نظر زندگی مدرن و دنیایی که بشر داره بهش پا میذاره با پیشرفت روزافزون تکنولوژی.
درسته.
و خب رمان ماشین هایی مثل من، آدم هایی مثل تو، 15 رمان ایان وان بوده که به چاپ رسیده. و خب در این رمان ما در کنار تمام توضیحاتی که حالا داده شد، چه از نظر پیشرفت تکنولوژی، چه از نظر روابط بین انسان ها، مسائل سیاسی بریتانیا هم داخلش هست و دغدغه های اجتماعی سیاسیش رو هم مطرح میکنه یا مکیوان در این اثر.
خب جناب آقای دانشمند ببخشید چون فرصت ما هم رو به پایان هست، خیلی کوتاه اشاره بکنید خودتون به چه دلیلی این اثر رو برای ترجمه انتخاب کردید؟ آیا تعداد جوایزی که نویسنده برنده شده، خود محتوای کتاب، دلیل انتخابتون چه بود؟ معیار انتخابتون در واقع؟
ببینید، من این اثر رو که شروع کردم به ترجمه، خب یه دلیل اصلیش محتوای کتاب بود، یعنی جوایزی که کتاب برده بود برای من در واقع تعیین کننده نبودن که به خاطر اون جوایز این کتاب رو ترجمه بکنم. خب من به این سبک علاقه من بودم و به این محتوا، و خب دوست داشتم که در این زمینه ترجمه کنم. و خب فضای کاری این اثر، فضای ترجمه این اثر چندان متفاوت نبود با آثاری که تا حالا ترجمه کردم، دقیقا میشه گفت در یک خط قرار داشتن. فقط این اثر خب حالا به جنبه های دیگه میپردازه، از زندگی مدرن و دغدغه های انسان معاصر. و خب یکی از دلایلی که این کتاب رو ترجمه کردم و شاید مهمترین اثرش محتواش بود که برای من جذابیت خیلی زیادی داشت.
بله، خیلی خیلی متشکریم. سپاس فراوان جناب آقای اشکان دانشمند، مترجم کتاب ماشین هایی مثل من، آدم هایی مثل تو، اثر ایان مکیوان، که آنطور که شما توضیح دادید باید کتاب جذاب، خواندنی و دوست داشتنی باشه. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. از شما شنوندگان محترم خواستیم که برندگان جایزه نوبل رو که میشناسید به ما معرفی بکنید و اگر کتابی از اونها خوندید رو هم به ما و دوستانتون در برنامه ققنوس معرفی کنید. یک تقاضای دیگر هم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند داریم. در همه مراحل زندگیتون، چه در پاسخ دادن به پرسش‌های برنامه، چه در پاسخ دادن به دوستانتون، چه در تهیه مطلب، این نکته رو حتما دقت بکنید که آیا مطلبی که در ذهن شما هست همان چیزی هست که باید باشه، یعنی صحت، درستی و نادرستی اون مطلبی رو که دارید انتقال میدید حتما به دست بیارید. این که نویسنده‌ای که من میشناسم لزوماً به این معنا نیست که حتما برنده جایزه نوبل هم شده و حتما خواهش میکنیم قدری تحقیق بکنید. اصلا میخواییم تو همین برنامه این فرصت تحقیق کردن رو فرا بگیریم، به شما بدیم که شما با یک تحقیقی یک مطلبی رو ارائه بدید و هر آنچه که میدانید رو ارسال نکنید با یه تحقیق و پژوهش. این یک تمرین کوچکی هست برای ما که مطالب رو با پژوهش به دیگران انتقال بدیم. خب از نویسندگانی که برنده جایزه نوبل شده میتونیم به آلیس مونرو اشاره بکنیم که در سال 2013 نوبل ادبیات رو دریافت کرده از کشور کانادا و آنچه که در واقع باعث شده که جایزه رو ببره داستان کوتاه بود. استاد داستان کوتاه نویسی معاصر هم هست. برنده نوبل سال 2017 که شاید اسمش رو هم شنیده باشید، کازو ایشیگورو که از کشور بریتانیا برنده جایزه شده اما متولد ژاپن بوده، کسی که در رمان‌های با بار عاطفی زیاد پرتگاهی رو زیر احساس غیرواقعی ما در رابطه با کنش‌های با دنیای خارج کشف کرده. این توصیفی که در مورد ایشون در جاهای مختلف نوشته شده، رمان و داستان کوتاه هم حیطه کاریشون هست. و حالا روز شمار ادبی. بیست و یک مهر سال روز در گذشت شوریده شیرازی حاج محمد تقی، ملقب به فصیح الملک، متخلص به شوریده در سال 1238 خورشیدی است. او از شاعران معروف عهد قاجار است. شوریده در 7 سالگی به بیماری آبله مبتلا شد و هر دو چشمش را از دست داد و چهرهش آبله گون شد. او در 9 سالگی پدرش را از دست داد و در تحت سرپرستی داییش قرار گرفت. شوریده با شاعران نامداری مانند صبوری خراسانی، ملک و شعرای بهار و وحید دستگردی مکاتبه داشت و به همین دلیل مشهور شد. شوریده یکی از شاعران نامی قرن معاصر است و در سرودن انواع شعر به ویژه قصیده و قطعه استاد است. امروز سال روز تولد استاد لوریس چکناواریان هم هست که بخشی از موسیقی رو که میشنوید از آثار ایشونه. بیست و یکم مهر سال روز در گذشت غلام حسین مصاحب، ریاضیدان و نویسنده دایره المعارف فارسی است. مصاحب در خانواده اهل علم و ادب به دنیا آمد. خاندان مصاحب در نائین از دوران صفویه به این سو شناخته شده هستند. پدر بزرگ غلام حسین میرزا غلام علی خوشنویس و پدرش پزشک و مادرش شاعر بود. او بعد از انجام تحصیلات مقدماتی به دارالمعلمین رفت و در رشته ریاضیات فارغ التحصیل شد. از آن زمان به خدمات وزارت معارف درآمد و همچنان تحصیلات خود را در علوم قدیمه و فلسفه ادامه داد و علاوه بر ریاضیات زبانهای عربی و فرانسوی و انگلیسی را نیز در حد اعلی فرا گرفت و با زبانهای روسی و آلمانی نیز آشنایی یافت. در سال 1324 برای تکمیل تحصیلات به انگلیس رفت. پس از بازگشت مشاغل چندی را در وزارت فرهنگ عهده‌دار شد. دکتر مصاحب در سال 1335 عهده‌دار طرح‌ریزی و سرپرستی دایره المعارف فارسی شد و تا سال 1350 مسئولیت آن را بر عهده داشت. به پایان فرصت برنامه امروز رسیدیم. تا فردا ساعت 15 خدا نگهدار. عصرتون بخیر. به ساعت 16 رسیدیم. اینجا رادیو فرهنگ.